درس 207 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسقطات خیار رؤیه به این بخش رسیدیم که قبل از رؤیه اسقاط جایز است یا نه، محل تضارب آراء. بعد از رؤیه یقینا قابل اسقاط هست، چون بعد از رؤیه خیار بالفعل محقق است و خیار حقی است قابل اسقاط، بنابراین می شود او را ساقط کرد. حالا مسقطش گاهی قول است گاهی فعل، مثل تصرف کاشف از رضا مطلب دیگه است. اما قبل از رؤیه درش نظر بود، برای اینکه اگر خیار قبل از رؤیه موجود نباشد این اسقاط ما لم یجب است، چیزی که وجود ندارد، حقی که ثابت نشده چگونه می شود او را اسقاط کرد؟ برای اینکه معلوم بشود حق قبل از رؤیه ثابت است یا ثابت نیست، به ادله خیار رؤیه مراجعه شد و روشن شد که این ادله بر فرض تمامیت اونها 4 دلیل بود: اجماع بود، قاعده لا ضرر بود، صحیح جمیل ابن دراج بود و شرط ضمنی. در حقیقت اول ادله شرط ضمنی بود. خیلی ها میگن اول ادله صحیح جمیل ابن دراج است که سیدن استاد امام رضوان الله علیه نظر شریفشون همین. بر تقدیر و تمام تقادیر یکی از این وجوه ادله تام باشد، خیار قبل از رؤیه ثابت است. اگر اجماع باشد که زبان ندارد تا رؤیت را اخذ کرده باشد، و اگر لا ضرر باشد که ضرر بعد از صرف عقد حاصل است، و اگر تخلف شرط ضمنی باشد که به صرف عقد حاصل است، و اگر صحیح جمیلی به دراج باشد این رؤیت کاشف است، نه سبب که فهمود لها خیار رؤیه. پس علا جمیع تقادیر خیار قبل از رؤیه ثابت است. ولی اگر گفتیم رؤیت دخیل در ثبوت خیار است، اما سببن او اقتضاءن او شرطن، و علا ای تقدیر من تقادیر ثلاثه، اما کلن او جزءن، خیار قبل از رؤیه حاصل نیست. و اگر فرمایش مرحوم آقای حائری رضوان الله علیه اونطوری که مرحوم آقای عراقی رضوان الله علیه در تقریرات درس مرحوم آقای شیخ مرحوم فرمودن پذیرفتیم که خیار رؤیه از باب اضافه مظروف به ظرف است، نظیر صلات صبح، صلات ظهر، که ظهر یا صبح سبب صلات نیست، شرط صلات نیست، جزء صلات نیست، مقتضی صلات نیست، بلکه ظرف صلات است. این نماز رو باید در این ظرف انجام داد. اگر خیار رؤیه اضافه مظروف به سبب بود و در غیر این ظرف نبود، پس قبل از رؤیه خیار نیست. اگر قبل از رؤیه خیار نباشد آیا میشه ساقط کرد یا نه؟ دو تا اشکال عمیق در بین بود که مانع تحقق اسقاط قبل رؤیه بود. یکی اشکال انفکاک انشاء از منشأ، یکی این که انشاء امرش دار بدار بین وجود و عدم است، که دار نمیشود انشاء را معلق کرد، تعلیق در انشاء صحیح نیست. و به هر دو اشکال جواب داده شد. برای روشن شدن این که هیچ کدام از این دو اشکال وارد نیست، به بعضی از مثالها در بحث دیروز اشاره شد. اون چی که در نوبت فعلی مطرح می شود تبیین اون مثال هاست. مستحضرید که در این مواد اصولی ما هیچ دلیل قرآنی یا روایی نداریم. یعنی مثلا شما این جلد اول کفایه رو از اول تا آخر که بررسی کنید، در هیچ جا احتیاج به آیه یا روایت ندارید. همه اینها روش اغلاست، بنای اغلاست، سیره اغلاست، و این روش و سیره اغلا در احتجاج و استدلال یا در کاربرد مسائل حقوقی در مرعا و منظر شارع بود و شارع هم رد نکرد و خودش هم به همین روال سخن گفت. امر برای وجوب است، نهی برای حرمت است، اجتماعی امر محال است، امر رو باید برخواست حمل کرد، مطلق رو باید مقید حمل کرد، مجال رو باید مقید حمل کرد. اگر یک جمله شرطیه بود مفهوم دارد، اینا همش روش عقلا است. عقلا در قانون گذاری شد، در محاورات شد، اینطور میفهمند، عبد مولا اینجور میگویند و اینجور میفهمند. و مهمترین کار اصول آن است که به عظمت و جلال و شکوه عقل بهای بیشتر بدهد. ببینید عقل است که این جلد اول کفایه رو داره اداره میکنه، جلد دومش هم به شرح ایزر. عقل میگوید بنای عقلا این است، یک، این بنا در مرعا و منظر شعار مقدس بود، دو، شعار مقدس در محاوراتشون، در گفتگوهاشون، در دستورهاشون هیچ کدام از اینها را رد نکرد، سه، خودشم مانند اینها سخن گفت، چهار، اون کمبودی که اصول باید متولی اون باشد و حل کند این است که مطلع پنجم مهمه. و این است که این که ما میگیم این امر ربش و غلاست به شعار مقدس امضا کرده است، آیا امضای شعار مقدس نظیر اجازه عقد فضولی است؟ یا که مثلا ممکن ناقل باشه؟ یا نه، اجازه از طریق اجازه عقد فضولی نیست، عقل میدوندار این کارها بود در این روش. به شعار مقدس هم عاقلانه و روشمندانه با امت خود سخن میگوید. این هم در ردیف منتها اونی که شعار دارد کامل است، اونی که دیگران دارن ناقص است، کمبودش شعار با جبران میکند. در این مورد موارد چیزی نیاورده شعار. شعار همانند دیگر عقلا اگر خواست مطلبی رو امت انجام بدهد به صورت امر میگوید، و اگر خواست انجام ندهد به صورت نهی میگوید. این طور نیست که ما یه آیه داشته باشیم، یا ایها الذین آمنوا مطلق و بر مقید هم بکنید، آم و بر خاص هم بکنید، روایتی داشته باشیم به این منظور. این دوتا کار را اصول باید بکند، یکی این که هیچ یعنی هیچ مسئلهی در این جلد اول کفایه به آیه یا روایت توسط نکرده، مطلقی نیست. ما اگر هیچ مثلا قبلا هم اشاره شد که اگر یک کسی در تمام مدت عمر اصلا قرآن را ندیده باشد، منتها شنیده که قرآنی هست و به او ایمان دارد و او را برای فقه میتونه معواس بکنه، اما الان هم اگه بهش یک کتاب نشون بدی که پشتش ننوشته باشه قرآنی، نمیفهمه قرآنه. یک کسی که در تمام مدت عمر اصلا قرآن را ندیده میتواند در اصول مجتهد مسلم باشد، برای اینکه این روشمندی تفاهم و محاورات است. قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام تو حوزه مسلمین است، تو حوزه غیر مسلمین است. یه علمی نیست که به آیه مثلا متوقف باشه، تکیه کرده باشه. خب در اصول بله، خب اصلا آیه که در جلد اول نیست، روایت هم در جلد اول نیست. در مسئله جلد دوم تو خبر حجت خبر واحد دو تا آیه میارن تشریح زن للاذهان برای رد کردن. همه محققین میگن که حجت خبر واحد با آیه نفل و نبع نیست، منتها تشریح زن للاذهان میگی، همه ذکر میکنن برای رد کردن. هیچ فقیه، هیچ اصولی به این دو تا آیه استدلال نکرده برای حجت خبر واحد. خب بنابراین این کاریست که در تقسیم در اصول باید مشخص بشه که ما واجب منجز و واجب مشروط و مطلق داریم، اما واجب منجز و معلق داریم یا نه. مرحوم صاف اصول یه حرفی زده، مرحوم آخوند او رو پذیرفته، ولی بعضی محققین رد کردن، به شاید حقا با اینها باشد که ما واجب معلق نداریم. در واجب معلق میگن وجوب فعلی است ولی واجب بعد میآید، این سخن ناصواب است. ما چون اصل مطلب را، اصل امر را، اصل نهی را، اصل ایجاب را، اصل تحریم را از بنای عقلا گرفتیم، عقلا می‌بینیم که هم در قانون گذاری این چنینند، و هم در مسائل شخصی. در مسائل شخصی شما الان فرض کنید 10 تا مدیر کل است که زیر مجموعه‌ای دارن. این 10 تا مدیر کل در 10 رشته کار میکنن، به مملکت رو دارن با این 10 رشته اداره میکنن. هر کدام دستورهای شخصی میدن. یکی میگوید به اینکه ساعت 8 باید بری فرونجا اون کار فرهنگی انجام بدی. یکی یه مدیر کلی به دیگری میگه که ساعت 9 باید بری در فرونجا کار سیاسی انجام بدی. یکی میگوید ساعت 10 باید بری اونجا کار اجتماعی انجام بدی. یکی میگه ساعت 11 باید بری اونجا کار کشاورزی انجام بدی. خب این انشاء الان است، ظرف وجوب یا ساعت 8 است یا ساعت 9 است یا ساعت 10 است. بر این شخص در ساعت 8 یا در ساعت 9 واجب این کار را بکنه. یا در طرف اسقاط میگوید به این که اون حقی که ما برای داریم ساعت 10 میری بانک میبینی که مثلا فیش به تو میدن ما از حقمون گذشتیم. ثبوتن و سقوطن انشاء از منشأ جداست، نه یعنی انشاء حاصل است و منشأ حاصل نیست. تلفظ به انشاء مقدم است، منشأ با انشای حقیقی محتوای انشا با هم است. زیرا این شخص میگوید به این که ساعت 8 بر شما لازم است اونجا تجمع بکنید، در اون تجمع با حضور داشته باشید. خب این الان که شب هست انشا کرده وجوب حضور در اون تجمع را، در ساعت 8 بر این شخص وجوب حضور در اون تجمع میشه واجب، و همچنین کارهای نهگانه دیگری که در این 10 مثال زده شد مثال زده میشه. ما در عرف از اینا فراوان داریم. این انفکاک انشاء از منشأ نیست، انفکاک تلفظ است و ایجاد لفظی است از اون منشأ. این اون چرا که ما انشاء کرده لزوم حضور در ساعت 8 است، او انشاء کرده و این حضور در ساعت 8 میشه واجب. این حضور در ساعت 8 رو واجب کرده، نه که الان واجب کرده باشه تا شما بگید این وجوب از اون واجب جداست. وجوب فعلی و واجب آینده، یا انشاء فعلی و منشأ آینده، انفکاک انشاء از منشأ، این از قبیل نیست. این تلفظ به انشاش الانه، اما مراد او چیه؟ مرادش حضور ساعت 8 است در تجمع. بر این شخص هم حضور در ساعت 8 میشه واجب. این همون را انشاء کرده است، منتها تلفظش الان است، طوری که اگر قبل از ساعت 8 باشه انفکاک انشاء از منشأ است، برای اینکه اون حضور ساعت 8 رو تجمع امتحان کرده، یا ثبوت فرون حق را یا سقوط فرون حق را. بنابراین در همه این موارد عرفی که ما میگیم وقتی کسی که فرمانده یک لشکر است بگه شما امشب شب عملیات است، ساعت 8 باید تیراندازی کنید یا 10 باید تیراندازی کنید، این امروز الان داره دستور میدهد، ولی حمله ساعت 8 شب شروع میشه یا 10 شب شروع میشه. تو مسائل نظامی اینطوره، تو مسائل سیاسی اینطوره، تو مسائل اجتماعی اینطوره، همه مردم با اینجور داره زندگی میکنن. این وجوب فعلی و واجب آینده سخن نیست، این حرف صاحب اصول حرف تامی نیست. وجوب ساعت 8 دیگه، این مقدمه مفوته، مقدمه مفوته عقلی است. مثل این که استطاعت هست حج هم در زمان خودش واجب است، برای اون وجوب ساعت 8، منتها مقدمات مفوته دارد. میگیم به این که وقتی که بر من حج در اشهر حج واجب است و یک سال قبلم من باید فیش بگیرم یا چند ماه قبلم باید گذرنامه بگیرم، گذرنامه رو باید قبلا حاصل کنم، فیش رو باید قبلا حاضر کنم، اینا مقدمات مفوته است که عقل میگوید. اگر یه وقتی کشف خلاف شد معلوم شه که چیز در کار نبود. الان که وجوب شرعی ندارد، وجوب نقلی ندارد، که عقل میگوید که شما چون یک سال بعد باید مکه بری و مقدمات مفبط داره، اگر گذرنامه نگیری، اگر فیش نگیری نمیتوانی، باید فیش بگیری و گذرنامه تهیه کنی. عقلم میگوید وقتی ساعت 12 شب شب عملیات است و حمله نظامی است، شما از الان باید حرکت کنی خودت اونجا برسونی. اینها مقدمات مفبط است، وجوب مقدمی دارد نه وجوب نفسی، وجوب غیری دارد نه وجوب ذاتی، سوابقا هم بر اینها مترتب نیست. خب پس بنابراین وجوب فعلی باشه، واجب آینده که سخن صاف اصول بود ناسوابه، قبول مرحوم آخوند ناسوابه، تقسیم واجب به واجب معلق و منجز از این جهت ناسوابه، واجب مشروط و مطلق حساب خاص خودش داره. بنابراین اصل این گونه از مسائل رو ما از محاورات عرف گرفتیم. عرف از این محاورات زیاد داره دیگه. عرف در این گونه از موارد میگه الان اون فرمانده لشکر در روز دستور میده که ساعت 12 شب باید عملیات شروع بشه. عقل میگه به این که من باید خودم رو سنگر برسونم دیگه. واجب مال اون وقت است، وجوب همون وقت است، منتها انشاش الانه. مثل همون تیری که اون تیرانداز به فاصله 10 متری میزنه، تیر رو اینجا رها میکنه ولی میخواد به هدفی که در 10 متریش بزنه. این تو تکوین اینطوره، تو تشریح اینطوره، خود ما هم همینطوریم، در اراده تکوینیمون همینطوریم، تو اراده تشریحیمون همینطور خواهد بود. بنابراین این از سنخ قضای کلی نیست تا کسی گفته بشه که شما قانون کلی را با قضای شخصی مثلا مخلوط نکنید. این تو مسائل جزئی هم همینطوره، تو مسائل کلی هم همینطوره. الان این شخص میگوید به این که ما این کالا رو در نمایشگاه دیدیم، بعد از شما خریدیم اون چی که تو انبار بود، اگر از انبار در آوردید و مطابق با این کالای در نمایشگاه نبود، من خیار دارم و خیارم رو ساقط میکنم. خب این که میگوید اگر من دیدم خلاف بود، خیار رؤیه دارم و خیار رؤیه را الان قبل از رؤیه ساقط میکنم، نه معنیش این است که اسقاط الان است، سقوط بعد است. تا شما بگید اسقاط و سقوط مثل ایجاد و وجود، ایجاب و وجوب، یک حقیقتن به دو اعتبار و تفکیک ناپذیرن. این الان اسقاط نکرده، الان انشا کرده، طرف ایجاد کرده، سقوط دو ساعت بعد را یا 3 ساعت بعد را ماننده. مسئله تعلیق هم شبه تعلیق هم وارد نیست، برای اینکه تعلیق بیگانه ضرر دارد، اما تعلیق با آشنا که ضرر ندارد. در هر موارد اثر مثلا میگن در نظر نباید تعلیقی باشد، باید تنجیزی باشد. اگر تعلیق به خود موضوع بود مثل این رزق توردن فختن هو، این نه مفهوم دارد نه مزاحم تعلیق در نظر است، این تعلیق به خود موضوعه. مثل که در ایغا نباید تعلیق باشه، اما این میگه این کانت هازهی زوجتی فهی طالق، این چه بگوید چه نگوید این قید هست، این تعلیق هست، چه تعلیق به خود موضوعه. پس هیچ کدام از این دو اشکالی که اشکال انفکاک انشاء منشأ، یکی این اشکال تعلیق، این وارد نیست. راهی که از مرحوم های ناینی رضوان الله علیه نقل شده اینه که اگر ما بخواهیم خیار رؤیه را قبل رؤیه ساقط بکنیم، این بزرگوارها این اشکال انفکاک انشاز منشه، انفکاک تعلیق در اینها رو مطرح بکنن. ولی چون مهمترین دلیل ثبوت خیار رؤیه همون تخلف شرط ضمنی است، یعنی در حین عقد طرفین عقد شرط میکنن، حالا یا به استراحه یا ضمنن که عقد مبنیان علیه واقع میشود، که این عین این و اوصاف داشته باشه، این تبلیغی کردی تو رسانه ها تو بروشورها به ما نشون دادید، یا این شخص واصف گزارش کرده، یا شما تو نمایشگاه به ما نشون دادید، شرط ضمنی ما این است که اون کالایی که تو انبار هست و الان ما داریم رو اون معامله میکنیم، او رو ندیده میخریم، اون باید همین اوصاف داشته باشه. وقتی فاقد این اوصاف بود شخص خیار دارد. پس منشأ خیار رؤیه طبق تحلیل مرحوم آقای نائینی و هم فکرانشون شرط ضمنی است و تخلف شرط ضمنی است. پس منشأ خیار رؤیه اینه، چون منشأ خیار رؤیه اینه، ولو ما نگوییم خیار قبل از رؤیت است، ولو بگوییم خیار در ظرف رؤیت است، اونطور که مرحوم آقای حائری رضوان الله علیه فرمودن، منشأ این خیار اون حق و شرطه، اون چون ریشه این خیار این شرطه دیگه، این که بالفعله، این شرط که حاصل است، حق و شرط هم که حاصل است، خیار را این شرط آورده، به استناد این حق و شرطی که، یعنی این شرطی که حق آورده، این شرط که سبب پیدایش حق است، که اگر تخلف شد خیار رؤیه پدید میآید، این حق ساقط میکنه، این حق که بالفعله که اگر شرط نکرده بودن حق نداشته. شرط یا تصریح هست یا ضمنی، چه تصریح چه صریح چه ضمنی حق آور است. این شرط که ضمناً حاصل شد و حق آور است و الان این حق بالفعل موجود است، این است که خیار آور است. اگر این شرط نکرده بودن که خیار نمی‌آمد، که همین رو داره ساقط میکنه. پس اسقاط خیار رؤیه علی تلک المبانی صحیح است رو اون تحلیل، رو تحلیل مرحوم آینانی که ادق از اونها صحیح است، برای اینکه ولو خیار بالفعل نیست، ولی منشأ ثبوت خیار و حدوث خیار همین شرط است و حق و شرط است، این بالفعل است، این رو ساقط میکنه.
استاد پس چنین شرطی در لغو بدید؟
شرط نمی کنن که، شرط ضمنی است دیگه.
شما می فرمایید که شرط خیار میشه.
بله بله، بله. حالا این شرط دو قسمه، یا سریع یا بنای اغلا با این است که این باشه، یا جد اغراض شخصی است. اغراض شخصی اگه شرط نشه خیار آور نیست. حالا این شخص شرط کرده، خیار پیدا کرده، بعد ملاحظه کرده، دیده که بانه یه هفته بمونه و تحویل بگیره و بعد فصل بکنه، اینا نیست، به در سرش نمیارزه، الان مسافر میخواد بره، میگه آقا بلفه هرچه هست تحویل بدید دیگه، من قبول دارم، این حق مسلمه اوست، در آستانه سفرم هست، میگه برفرضم این رنگ نباشه بدید من میخوام برم. اما یه کسی که نه، تو شهر هست میمونه، اون رنگ خاص اتومبیل دوست داره، بسیار خوب، میگه من صبر میکنم، اگر نشد من مأمورا فصل میکنم تا یک چیزی من بدید. این روی اغراض شخصی فرق میکنه. خب هازا تمام الکلام فی المسقط القولی، که اسقاط قولی اینه که بگه اسقط تو حقی، اسقط تو خیاری. حالا این یا بعد در رؤیه است یا قبل در رؤیه. بعد در رؤیه حکمش روشن بود، قبل در رؤیه این بحث مبسوط را به همراه داشت. اما درباره مسقط فعلی که جهت ثانی و مقام ثانی بحث است، مسقط فعلی عبارت از تصرفه، کاری انجام بدهد که بگن این کار باعث سقوط خیار رؤیه است. آیا چنین کاری ما مسقط فعلی داریم یا نداریم؟ یک، اگر داریم فی الجمله بین قبل رؤیه و بعد رؤیه فرق است یا نه؟ این دو در این مقام ثانی که باید از دو جهت بحث بشه، برای آن است که در اسقاط قولی هیچ تردید نبود که ذوالخیار میتواند بگوید اسقط تو حقی، اما در اسقاط فعلی محل بحث است. ما یه همچه قانون کلی نداریم که فعل مسقط خیار حقی، که ما باید ببینیم که اصلا فعل مسقط حق است یا نه، نحوه اسقاط او چیست، بعد بگیم به این که قبل رؤیه چیست، بعد در رؤیه چیست، وقت بگوییم که حکم اسقاط فعلی مثل حکم اسقاط قولی است، کلون علی رأیه. اگر کسی در اسقاط قولی فتوا داد که قبل رؤیه اسقاط نمی شود، اسقاط فعلی هم به شرح ایزن. اگر کسی گفت قبل رؤیه اسقاط قولی ممکن است، اینجا هم در اسقاط فعلی هم میگه ممکن است. اما ما باید در جریان مسقط فعلی بحث موضوعمون روشن کنیم که اصلا ما مسقط فعلی داریم یا نداریم. مسقط قولی نیازی به این نبود، برای اینکه لفظ به صراحت میتواند بگه اسقط تو حق دیگه. درباره اسقاط فعلی که سه قول رو مرحوم شیخ بهش اشاره کرده است، نفیاً مطلقا، اثباتاً مطلقا، یا تفصیل که مثلا مبنی بر چه رأی باشد، این باید ما نظرمون رو مشخص کنیم که فعل چه تأثیری دارد. درباره فعل یعنی تصرف وجوه فراوان ارائه شد. یکی از محتملات یا وجوه این است که تصرف به ما انه تصرف جز مسقطات نیست. شارع مقدس همونطوری که در بعض از موارد تعبدن خیار را ثابت کرده، در بعض از موارد تعبدن مسقط خیار را بیان کرده. خیار مجلس تعبدیست، خیار حیوان تعبدیست، خیار تأخیر تعبدیست، اینا تعبده که اغلا و بنای اغلا از این خیارات خبری ندارن. همونطوری که خیار حیوان تعبد است، مسقط خیار حیوان که فعل است هم تعبده. ما این روایت رو در خیار مجلس نداشتیم، در خیار تأخیر نداشتیم، فقط تو خیار حیوان داریم که اگر صاحب الحیوان در اثنای سه روز که خیار دارد تصرف کرده است، حقش ساقط می‌شود. خب آیا این همونطور که اصل خیار حیوان تعبد است، مسقط بودن این تصرف هم تعبد است یا نه چون کاشف نوعی از رضا به معامله است؟ برخی ها برانه که این مخصوص خیار حیوان است و تعبده. اگر تصرف مسقط تعبدی بود، در جریان خیار رویه اصلا راه ندارد، چه قبل رویه چه بعد رویه. این یه وجه و یه قول. احتمال به بچه دیگری است که نه، تصرف مطلقا ولو انسان قصد نکند مصداق مسقط است، نظیر تصرف در طلاق رجعی که رجوع است. اگر کسی زنش رو به طلاق رجعی مطلقه کرد، بعد کاری انجام داد که اون کار نسبت به نامحرم نارواست ولو قصد رجوع هم نداشته باشد، همین مصداق رجوع است. این تصرف مصداق رجوع است پیش اشاره، و این زن برگشت و زن او شد. خب تصرف ولوش متصرف قصد نداشته باشد، مصداق رجوع خواهد بود یا مصداق اسقاط مسقط خواهد بود. اینم اثباتش آسون نیست که این ولو غفلتن خیال کرده که این اتومبیل مال خودش سوار شده، حالا اتومبیلی که با خیار رویه خرید و در اثر مشاهده در نمایشگاه خرید، اون که از انبار تحویل دادن رنگی دیگه بود و او خیار رویه دارد، و در زمان خیار خیال کرده که این اتومبیل هم اتومبیل قبلی خودش هست و خرید و سوار شده، چند کیلومتر باش راه رفت، اصلا غافل از این که این اتومبیلی است که باید پس بده. آیا این تصرف غافلانه هم باز کاشف از رضاست و مسقط خیار است؟ چه چیزی که نیست. در جریان طلاق رجوع رجی اونجا ما دلیل داریم، اینجا که دلیل خاص نداریم، تأییدی هم نشده که هر تصرفی ولو غافلانه انجام بگیرد ولو به قصد اسقاط خیارم نباشد، این تصرف مسقط خیار است. این که نیست. وجه سوم آن است که انشاء سقوط باعث سقوط خیار است. انشاء گاهی فعلی است گاهی قولی. قولیش اینه که بگه اسقط تو، فعلیش اینه که کار انجام بده. مثل اصل معامله، اصل معامله به انشاء وابسته است. انشاء گاهی قولی است مثل بیعت و اشتریتو، گاهی فعلی است مثل تعاطی متقابل یا اعطا و اخذ. در بیع معاطات فعلی که بیشتر فعل که چیز دیگه نیست، اصل معامله با فعل بسته میشه. اون وقت اسقاط خیار که جد شؤون فرعی معامله است با فعل حاصل نمیشه. انشاء دو قسم است، انشاء قولی داریم، انشاء فعلی داریم. همونطور که اصل معامله گاهی با قول گاهی با فعل انشاء میشه، اسقاط خیار هم که شعبه از شعب فرعی معامله است به شرح ریزن، اونم گاهی با فعل اسقاط میشه گاهی با قول. و این اشکال مرحوم شیخ مثلا نارواست که فعل رو مسقط نمیدونن، این سخن ناسواب است، برای اینکه مرحوم شیخ رضوان الله میپذیره که انشاء رو گاهی با قول گاهی با فعل میشود احداث کرد. هم فعل میتونه عامل انشاء باشه هم قول، منتها ایشون فرمود باید امر ضابطه داشته باشه. ما هم قبول داریم که معامله با فعل با اعطا و اخذ میشه، با تعاطی میشه، با فعل میشه معامله، با معاطات حاصل است، حالا یا لزوم میاره یا اباحه، بالاخره معامله حاصل میشه. اما برای هر معامله هر فعلی کافی نیست. یه سنگی رو سنگ بذارید چون بگید این معامله برفران است، باید یه فعل خاص باشه، مثل اینکه قول خاص لازم است. مرحوم شیخ نمیخواد انکار کند که بگد به این که با فعل نمیشه انشاء کرد، که میفهمد همونطوری که شما برای انشاء قولی الفاظ خاص لازم دارید، برای انشاء فعلی هم افعال مخصوص لازم دارید. هر فعلی نمیشه، هر تصرفی نمیشه مسقط خیار باشه. بنابراین این اشکال بر مرحوم شیخ وارد نیست. ولی خب حالا فعل جمله میشود قبول کرد که اسقاط همونطوری که قولی است فعلی هم میتواند باشد. حالا ببینیم وجوه دیگری که در باره تصرف گفته شده، که تصرف کاشف از رضا این مسقط است. این یکی از اون اقوالی است که میشود از او حمایت کرد، از او دفاع کرد، که رضا دو قسمه. رضای به اصل معامله دخیل در صحت معامله است، که اگر به اصل معامله رضا نباشد، معامله روی اکراه و الجا و اجبار و استعجیز باشد، معامله نیست، رفع مستقره. به اصل معامله باید راضی باشد تا بشه تجارتن تراست. ولی وقتی خیار شد، خیاری شد در بقا، باید راضی به لزوم معامله باشد، نه راضی به اصل معامله. رضای به اصل معامله در صحت معامله دخیل است، رضای به لزوم معامله به تعبیر دیگر ابقاء معامله در نفی خیار دخیل است. این تصرف بله کاشه، این تصرف میتونه مسقط باشه. برخی ها بریدن به اینکه ما میگیم تصرف مسقط خیار است، باید ببینیم خیار چیست. خیار یه حقی است دیگه. شما میگید تصرف که فعل است مسقط این حقه، شما خیار رو معنا کنید. اگر خیار معنا شد، باید معلوم میشود که فعل مسقط خیار است یا نه. اگر ما گفتیم خیار حق ابطال معامله یک، حق ابرام معامله دو، خیار عبارت از این است، میشه امر وجودی و طرفین. شما بخواهید معامله رو به هم بزنی یا معامله رو ابقا کنی، فسخ کنی یا ابرام کنی، هر دو طرفش وجودی است. این گاهی با قول انجام می شود، مثل میگید فسختو یا ابرمتو. گاهی با فعل انجام می شود، مثل که میرید این فرش رو که فروختید از او تحویل میگیرید میارید، حرف هم نمی زنید. خب این با این فعل کاری کردید که معامله به هم خورد. گاهی نه، ابرام می کنید، تصرف می کنید، این کالایی رو که خریدید به دیگری می فروشید، تصرف مالکانه می کنید. اگر خیار اسقاط اگر خیار فسخ المعبی و ابرام البی باشد، وجودی و طرفین باشد، تصرف میتواند مسقط خیار باشد. اما اگر خیار عبارت از حق و فسخ البی و عدمهی باشد، حق دارد که این معامله را به هم بزند یا به هم نزند. خب اگر این خیار عبارت از حق به هم زدن معامله و به هم نزدن معامله است، عهد و طرفیه وجودیون که به هو الفسق و طرف الاخر عدمیون و هو عدم الفسق. خب این شخص تصرف کرده، تصرف که فسق نیست، یک تصرف که عدم الفسق نیست، چون تصرف یه امر وجودیه، این امر وجودی که عدم الفسق نیست. پس اگر شما خواستید بگویید تصرف مسقط است، قبل از اینکه ببینیم این فعل اسقاط کننده است، باید ببینیم خیار چیست. اگر خیار وجودی و طرفین بود، بله همونطوری که فسق با فعل حاصل می شود، ابرام هم با فعل حاصل می شود. اما اگر خیار عبارت از حق و فسق البی و ترکهی، یعنی عدم الفسق، یه امر عدمی بود، اگر خیار یک طرفش وجودی بود طرف دیگر عدمی، اون طرف دیگر که عدمیست با فعل حاصل نمی شود. البته این هم ناسواب است، به اینکه عدم محض نیست. ما اگر رضای ذوالخیار را با همین عدم الفعل با فعل کشف کردیم، معلوم شو ابرام میکنه. وجه دیگری هم در باره این مقام اول که التصرف و ماهو مطرح است، که وقتی این وجوه کاملا ارزیابی شد، وارد جهت ثانی میشیم، چون بنا شد که در فسخ فعلی از دو جهت بحث بشه. یه این که التصرف ما هو، اصلا ما یه همچی چیز داریم تصرف میتواند مسقط باشد یا نه؟ تا کنون 4-5 رأی مطرح شد. حالا وقتی آرا مشخص شد که التصرف ما هو، سهم تصرف در جریان خیارات چیست، وارد جهت ثانیه خواهیم شد، ما مقام ثانی، که آیا با فعل می شود قبل رویه حق خیار را ساقط کرد یا نه. والحمدلله رب العالمین.